سیر در جمال بسم الله الرحمن الرحیم می کردیم و اشاره کردیم که این بسم الله فهرست جمال هفت پرگار و همه لطائف قرآن، از جمله تمامی سوره یوسف در همین بسم الله مندرج، و این سیر در بسم الله ما رو به جایی میرسونه، نه این کلمات بسم الله. البته اونم سنت خوبیه، به شرط این که ما بر این مرکب سوار بشیم و به یه جایی برسیم. سیر در بسم الله در حقیقت سومین سیر ما میتونه باشه از اون اسفار اربعه که صدر المتعلهین شیرازی ملا صدرا شرح کرده. چهار سفر هست که یک سفریست از خلق به حق. هر چهارتای این در سوره یوسف هست، در همه جای قرآن هم هست، که اول ما خبر نداریم اصلا که یوسفی هست، خبر نداریم، مشغول آب و گل هستیم. و بعد یه نبی میاد خبر میکنه، نبی کسی میاد خبر میکنه که ایها الناس بدونید که شما یه معشوقی دارین که پروردگار شماست، که محبوب شماست، که عشق او در دل و جان شماست و شما را هم دوست داره، ضمناً سلام هم رسونده و گفته که برو اینا رو خبر کن، بگو که بیان. این میشه نبی. همه کسانی هم که بعد از اون رسول این کار رو میکنن، اونا هم به یه معنای نبی هستن، منتها نبی از نبی هستن، رسول و رسول رسول. اگر مولانا رو شیخ بهایی گفت من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر ولی دارد کتاب، مقصود این است که از اون اولش خبره و این خبره که خیلی مهمه. تمام خبرگزاری ها رو تعطیل میکنه خبر، چون بقیه خبر مهمی نیست در این عالم. اون خبری که انبیا آوردن به همزد به اون میگن نبی، وگرنه این همه خبر هست به کسی میگن نبی؟ این همه خبر کسی میاره میبره بهش میگن نبی؟ و خبر نیست، این اصلا خبر مهمی نیست، یه چیزی میره بالا چیزی میره پایین، تمعوجات عالمه. اما این که یوسفی در عالم هست و تو میتونی به اون یوسف برسی، این خیلی خبر مهمیه. این اصلا زیر و زبر میکنه. و همجهت دین اصلا همون خبره، هر کس خبرش کردن و دلش لرزیده که بعد یه خبری هست در عالم، اینقدر هست که بانگ جرسی میآید، این اولین قدم رو برداشته. این میگن سفر اول، سفر من الخلق الالحق، که دائما قرآن دعوت میکنه و تمام قصه های قرآن دعوت به کسانی است که این خبر را آوردن، داستان کسانی است که این خبر را آوردن. تا تو زندان یوسف داره این خبر را رله میکنه، همه انبیا این خبر را دوباره از نو تجدید کردن، عهد قدیم، عهد جدید، عهد عتیق میگن، عهد عتیق و عهد جدید. خب بعد از اینکه خبر شده، این بازم کافی نیست، ممکنه یه فیلسوفی میاد شما رو خبر میکنه یا دلیل میاره برهان میگه و قانعتون میکنه که یوسفی هست. خوب ما که هنوز نرسیدیم بهش، باید حرکت بکنیم. سفر دوم، سفر اول همون خود خبره، همین که انسان از این خلق متوجه حق میشه و ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار، میفهمه که این زمین و آسمان و همه اون چی که در عالم هست اشارتی هستن به او. این خبر، این بزرگترین سفره، سفر حج اینه، حج اکبر اگه میخواییم بریم اینه. اگه نه، اگه انسان بره اونجا و برگرده و خبر نشه، هیچ حادثه مهمی رخ نده الا رنج سفر. بنابراین وقتی انسان از این متکسرات سفری کرد به اون واحد، این رو بهش میگن سفر اول. سفر دوم این است که حالا حرکت کنیم برسیم به اون واحد. حالا فهمیدیم هست، فهمیدیم که اینها، شما وقتی آدرس گرفتین که نرسیدین، که فهمیدین که یه معشوق دارین، هم آدرس که و تمام کائنات هم فلشی هستن، اشارتی هستن به او که از این طرف برو. حالا راه میفتی. این دو اینو بهش میگن سفر دوم، سفر من الحق الى الحق، یعنی از اون خبر تا معاینه. لیس الخبر و کل معاینه، خبر چیکار داره به معاینه؟ شما اگه از یه معشوقی 10 سال صحبت بکنید برای یه جوانی که این چنین چنانه، میگه من میخوام یه نظر ببینم، تا نبینه به ان تمام حرف شما بنظوم یه نظر نمیشه. میشه دیدن کجا، شنیدن کجا؟ بنابراین این سفر دومه. سفر دوم سفری است از گوش به چشم. سفر سوم تماشا، وقتی که رسیدید شما از گوش به چشم، اون وقت سیر در اسماء و صفات الهی و در تجلیات جمال او میکنی، از اسمی به اسمی. اونجاست که براتون میگن که اول اول و آخر و ظاهر و باطن. اونجاست که با مهیمن آشنا میشین، اونجا که با عزیز آشنا میشین، با جبار آشنا میشین، میفهمین که بله جبارم هست، میفهمین که یه وقت گاهی اوقاتم قهر میکنه، نازم خیلی زیاد میکنه، مشخصات چی میشناسی، اسماء او رو سیر میکنی. این در واقع سیر در بسم الله، این سیر سومه. وقتی شما در رحمان سیر میکنی، در رحیم سیر میکنی، تو رحمان رحیم دیگه کلمه نیست که. یکی از عرفا گفته بود که من در نماز وقتی میگم بسم الله الرحمن الرحیم میرم توی باقی، در باغ رحمان، که تا آخر نماز دیگه از اون باغ نمیام بیرون. رحمان یه باغه، رحیم هم یه باغه. یادم باید تو اون باغ، این که میگم پرین تو باغ نیست، راست میگم، برای اینکه ما تو باغ نیستیم، ما بیرون باغ داریم در دیوارش تماشا میکنیم. پس سفر سوم سیر در همین بسم الله. و ما داشتیم در جمال یوسف و یوسف آفرین. اگر یوسف اینقدر فراقش بر یعقوب سخت بود، حالا بین یوسف آفرین چقدر سخت میشه. با ما چه خواهد حسن یوسف آفرین کرد، یعقوب را چون عشق یوسف پیر کردی. اگر اونو پیر کرده و چشمش سیاه سفید کرده، ما چه خواهد کرد؟ اگه خبر بشیم البته، اگر کسی ما را از این فراق خبر بکنه. موسیقی اون خبره. نی حدیث هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما دارید. این پرده هایی که حجاب شده موسیقی میتونه بدره. اگه این کارو بکنه موسیقی، اگه نکنه موسیقی نیست. تفریح و تنوع وقت گذرونی. ادبیات هم همینطوره. ادبیات خوبه که خبره، ادبیات خوبه که ذکره. اگر ادبیات ذکر نباشه نمیمونه، اصلا نمیمونه در عالم. هر چی ادبیات خوب تو دنیا هست، اون اسم خدا توشه. مثلا ممکن مستقیم اسم نورده باشن. وقتی سعدی میگه ای پسر دل ربا، ای قمر دل پذیر، مستقیم اسم نمیبره، ولی قمر دل پذیر همونه، پسر دل ربا همونه. چرا؟ برای اینکه بعد میشه از همه باشد گریز، بس نباشد گریز. گر تو ز ما فارغی، تو همین غزله، و از همه گر تو ز ما فارغی و از همه کس بی نیاز، این اون پسر دل رباست. گر تو ز ما فارغی و از همه کس بی نیاز، ما به تو مستظهریم و از همه عالم فقیر. به زبان رمزگاهی صحبت میکنن، ولی هرچی ادبیاتی که یاد او و نام او هست، این میمونه در عالم. اون شاعر انگلیسی گفت خدای این دیوان منو بردار، هر بیتی که اسم تو توش نیست اینو خط بزن. جوابش اینه که خط میخوره خود خود، هیچ نیست خط بزنه. هر چی که نام اوست در عالم اونه. انا نحن نزلنا الذکر، خداوند فرمود که من خودم ذکر رو نازل کردم، این یاد رو من فرستادم، خودم حفظ میکنم. و انا له لحافظون. بنابراین هر کس که از او صحبت کرد، سخنش در عالم میمونه، بر دلها مینشینه. و من احسن و قولن، چی خوشگفتارتره از کسی که دعوت میکنه به او، مثل سعدی این خوشگفتار میشه. بنابراین ما سوره یوسف رو به عنوان یه سفر بخونیم، یعنی این رو وسیله قرار بدیم. قصه ها مرکبن، سوار یک مرکبی بشیم، بریم یه جایی برسیم. سوار یه قطاری بشیم، قطار شب روز، نه قطار تهران مشهد، قطار شب روز، یعنی از شب سوار شیم بریم روز پیاده شیم، از غم سوار شیم بریم در مملکت شادی پیاده شیم، از مرگ و نیستی و فنا سوار شیم بریم در حیات و هستی در زندگی اونجا پیاده شیم. یه همچه قطاری هست در عالم. یخرج من الظلمات الی النور، قصه مرکبه. یکی از برادران ما در ولایت مغرب اونجا یه نمایشنامه نوشته، داستانی نوشته به نام ابراهیم ادهم، یعنی بر مبنای ابراهیم ادهم اسم داستانم گذاشته تلف. اولش گفته که عزیزان من امشب میخوایم با هم بریم یه سفری، میخوایم سوار شیم بریم یه مسافرت. وقت بعد گفته خب سوار چی بشیم؟ سوار قصه. میخوام براتون یه قصه‌ای بگم که این قصه شما رو برداره ببره اونجا. حالا این داستان یوسف بایستی ما رو برداره ببره یه جای دیگه بذاره، نه که همونجا که قبلا بودیم. نمیگن قصه. به این نیت باید ما یوسف رو بخونیم، سوره یوسف رو، که یوسف بشیم. اون وقت سوره یوسف رو خوندیم، یوسفی بشیم، چون همه ما یوسفی در باطن هستیم، قابلیت ظهور اون جمال در ما هست، اینو باید به مرتبه ظهور برسونیم. اگر این کارو بکنیم بهره وافی و بهره کافی از سوره یوسف بردیم. اونجا که یوسف رو از شاه میارن بالا، حالا ما داستان دوباره تکرار میکنیم، یعنی دنبال میکنیم یوسف رو که از شاه میارن بالا. اون مردی که دلو رو میندازه پایین، در چه فکنت دلوی، بعد در اون دلو یوسف مصری و اون صاحب جمال میشونه بالا. این بحث چرا باشد؟ کاید به لب جویی تا آب خورد، ناگه او عکس قمر بیند یا عکس قمر یابد، یا که بیاد یا مثل اعرابی دل بشه بکن تو چاه. یوسف که در آمد چی گفتن؟ گفتن که یا بشرا لنا هازا غلام. وقتی از شاه در آمد مبهوت شدن همه، گفتن بشارت. مثل خورشیدی که از شاه بابل در میاد از شاه بیرون آمد. حالا یه نقاشی که آشنایی با لطایف یوسف نداشت، یه نقاشی کشیده بود از همین ماجرای دلو انداختن و یوسف رو بالا آوردن، یه یوسفی کشیده بود که از من پرسیدن چطور این نقاشی؟ گفتم والا این یوسف هر کی در بیاره با سر دوباره میزه تو همون چاه. چه یوسف بکشته؟ خوب نیست؟ خیلی باید زیباتر از این باشه. ما همینطور، ما روزی از چاه عالم میشن اون بالا دلو میندازن، اون بالا که میان یه کاری بکنین که فرشتگان عالم بالا بگن که یا بشرا لنا هازا غلام، به به چی اومده بیرون. اون روی آدم که بالا میاد، بیشتر آدم ها نگرانن که میدونن که اون روشون بهتر از این روشون، در صورتی که ما باید اون رومون بهتر از این رومون باشه. اون روم که بالا میاد یعنی در اون عالم بالا میاد، اون باید خیلی زیباتر از این باشه، ولی اغلب آدم ها میترسن میگه یه کار نکن اون روم بالا بیاد، اون روش خیلی بده. اون روی ما، اون بستر روی دیومون میاد بالا. در صورتی که شمس تبریزی که پشتش توی ماست، اینی که دیدی تازه پشتشه، صد هزاران آفرین بر روش باد. پیغمبر که ندیده بودن، پیغمبر اکرم فکر میکرد اون جمالی که خودش میشناخت از خودش، میگفت اینا چرا ایمان نمیاره من میبینم؟ چون جمال ایمان میاره اصلا. مسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید، که کفر از شرم یار من مسلمانوار میآید. جمال آدم مسلمان میکنه. یه سنجاب برای مجاب کردن 100 میلیارد کافر کافی. شما چه سنجاب رو نگاه کنید، جمال آدم رو ایمان میاره اصلا. با خودش میگفت پیغمبر که اینا چرا نمیبینه منو؟ بعد خبر دادن بهش که بگه اون روح در خفاست، تو پشت تو رو میبینن، یعنی عالم صورت جسمانی رو میبینن، تازه اونم نمیتونن درک بکنن رو افراد شخصش. صورت یوسف چه جامی کرد خوب، چون نگاه ماست که تغییر میده عالم بیرون رو. صورت یوسف چه جامی کرد خوب، زان پدر میخورد صد باده ترو. مولانا میگه که از معجزات خداوند یکیش اینه که یه دونه خم درست میکنه، یکی تو از همین سرکه میخوره، یکی از همین شراب میخوره، یکی از همین شیره میخوره، یکی شربت میخوره، همون یه دونه خم یه شیر هم بیشتر نده. صورت یوسف چه جامی که از خوب زان پدر میخورد صد باده ترو. باز اخوان را از آن زهراب بود که اندر ایشان زهر کینه میپوزد. مرد زلیخا را از آن جانی دگر میکشید از عشق افیونی دگر. اون هر کسی چیزی میخورد، کوزه گونه گونه شربت و کوزه یکی، تا نباشد در می عشقت شکی. بله این برادران اولین چیزی که به خاطرشون رسید فکر کردن که پدر به اینا مقدر که باید توجه نداره و گفتن که ما یخل لکم وجه و عبیکم، یه کاری بکنیم که این یوسف از میدون برداریم. نخونده بودن شعر سعدی، هنوز نیومده بود که بگه که کس نیاید به زیر سایه بوم بر همای جهان شود معدوم. حالا گیرم که یوسف نبود کسی به شما توجه نمیکنه، شما برید یه فکری برای جمال خودتون بکنید، به جمالی کسب بکنید. بهترین راه مبارزه با حسادت کسب کماله. من تعجب میکنم چطور آدم ها حسادت میکنن و به این فکر نمیفتن که من چرا از بودم، برای اینکه کمم، اون یکی زیادتر از من شده، چیکار بکنم من زیاد بشم، من زیاد بشم. زیاد شدن خیلی مشکلی، ما میتونیم زیاد بشیم. همین حسادت رو آدم بذاره کنار زیاد میشه. همین حسادت رو مولانا میگه تو حسودی که از فلان من کمترم، میفزاید کمتری در اخترم. این حسد خود عیب و نقص دیگر است، بلکه از جمله کمی ها کمتر است. همین حسد رو بده کنار کلی زیاد میشه. همینقدر که انسان تصمیم بگیره من میخوام آدم خوبی بشم، خیلی خوب میشه، یعنی نادره میشه اصلا. بعضی مردم فکر میکنن که ما چیکار بکنیم تو این عالم، این همه آدم هستن، ما رو کسی حساب نمیکنه، آدم حساب نمیکنه. ما میخوام جز افراد برگزیده باشیم، مگه همه نمیخوان چی باشن که مثل ما نباشه، خیلی کم باشه. شما بشین یه آدم خوب، یک انسان پاک، یه آدمی که دلش پر از محبت دیگرانه، ما کمیاب میشیم، نایاب میشیم. بلکه ما مشکلی نیست، ما فقط باید تصمیم بگیریم که خوب بشیم. برای همون برادر یوسف اگر که جمال باطنشون، چون جمال ظاهر چهار روز هست بعدا نیست، گفتش که نه حسن تو نی خواهش من میمونه. جمال ظاهر شما برید توی این خانه های سالمندان، اینا همشون گوری پری بودن پری دوست و خیابون دیر، پس این جمال ظاهر که نمیمونه. ولی بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود، اون باطن رو که میشه آدم خوب بکنه. برادر یوسف اگر به جای این حسادت خودشون رو میساختن و یوسف رو حس نمی‌کردن، بعد مردم طریق حسی رو اختیار می‌کنن، میگن این نباشه بلکه ما به جای برسیم، تو هم به جای نمی‌رسی، حالا اونم که نباشه. در حال آمدن پیش پدر رو گفتن که تو چرا ایمان نیستی، چرا نمی‌ذاری که ما یوسف ببریم بازی کنه، تفریح بکنه؟ گفتش که می‌ترسم شما غافل بشید و گرد او رو بخوره. گفتن که ما 10 تا آدم رشید شجاع و نحن اسوه‌ن. اسبه خیلی هم خوبه، تأثب خیلی بده، خیلی هم خوب. تأثب که گفتن خوب نیست، تأثب جاهلانه است که انسان بی جهت پافشاری رو چیزی بکنه. اما تأثب به معنی اصل کلمه یعنی پیوند داشتن، یعنی ما هممون به هم وصل بشیم. اگر از شما کسی بدی گفت بگم این برای برادر منه، ازش بد نگیم، اسم هیچ کسی به بدی نبریم. بنی کسی را که صحبت بود در میان، به نیکوترین وصف و نعتش بخوان. هر کسی که اسمشو بردن، بهترین بچه که میشد ازش بگی، ازش صحبت بکنی. قولوا للناس حسنا، در قرآن هم از مردم حرف خوب بزنی. خدا هم خود غیرتیه، هیچ خوشش نمیاد که راجب کسی شما حرف بد بزنی. حتی راجب شیطانی وقتی حضرت آدم به ضیافت و سخافت در شیطان نگاه کرد. روزی آدم بر بلیسی کوشقیس، از حساد از حقارت و ضیافت بنگریس. بانگ زد غیرت برادن که صفی، تو نمیدانی ز اسباب خفی، تو چه میدونی شیطان که ما آفریدیمش. پوستین را باجگونه گر کند، اگر روش از اون بر بکنه و یه چهره دیگه نشون بده تو مفروض میشی. تو هیچ میدونی که شیطان کیه؟ حتی نصف شیطان هم خدا من غیرت داره، منطقه چون خودش لعنت کرده ما هم اجازه داریم. گفتن که علا فلعنو و یلعنو هم لاعنو، گفتن که لاعنو لعنتش بکنن. ولی خود شیطان بهش گفتن تو مفلوکی بیچاره، تو لعنتت کردن. گفتش که اون لعنت یه اضافه رو تو نگاه کن، لعنتی. گفت لعنت من، اون لعنتش به هزار چیز میارزه. گفتش که دشنام لیلی برای مجنون از هزار تا آفرین بهتره. نعت من گفت بس به من دشنام لیلی باد و بس. لیلی ناسزا بگه بهتر. بنابراین در هیچ کس نباید به نظر سخافت نگاه کرد. خداوند غیرت داره، شما غیرت بشوشید. این میگن تعصب. مثلا حیوان داشته باشی با کل کائنات، از هیچ کس رو جدا نکنه از خودش. و برادرها اولا فکر نکردن که خب زهی سعادت که برادر ما انقدر خوبه، ما چرا خوبی های دیگران از خودمون ندونیم که سعادت بکنیم. شما خطتون خوبه زهی سعادت، یا آدمی رو من میشتم خطش خوبه، بعد اینکه یک کسی خطش خوب باشه ما هم از برکات استفاده کنیم. حالا خط ما به اون خوبی نشده، یه چیز دیگه همون خوب میکنیم، چیکار نداره. ما همه رو چرا از خودمون ندونیم؟ شما که خوبی، من خود من هستی، ما که جدا نیستیم از هم دیگه، ما همه اولاد آدم بوده ایم. حسادت موضوعش از بمیره وقتی انسان متصل میشه و عصبه و پیوند برقرار میکنه با کل کائنات. اصلا موضوع حسادت از بمیره، برای اینکه همش مال خودتونه. اون میشه پسرتون، هم چه پسر خالتون، هم چه پسر داییتون، همش مال افتخاراتش مال ماست. اگر کار بدی کنن همش هم سر ما میکنه. خلاصه اینها آمدند و یوسف رو بردند و اشاره کردیم که بعد او رو در چاهی انداختند و به دروغ به دم کذب پیراهنش رو خونالود کردند و آوردن پیش پدر رو. بعدن هم گفتن که تو ولو کننا صادقین، اگر چی که ما راست بگیم. لور هم گذاشته، چون لو معمولا موقع به کار میره که احتمال وقوع حادثه نمیره. ولو کننا صادقین، اگر چی که ما راست بگو باشیم تو حرف ما رو باور نخواهی کرد. البته که باور نخواهند کرد، با همین طرز حرف زدن تو معلومه که دروغ میگه. و جا او اباهم اشاعن یبکون. اولا چقدر موزیک در قرآن هست، تمام ریتمای ادبیات فارسی به طور پراکنده و پخش تو قرآن دیده میشه. مستفعلون، مفاعیلون، تمام وزنی که توی شعر عروضی شما میبینید، منتها اینجا میبینید که یک اشاره میکنه گوشه ابرو نشون میده، بعد میره توی ریتم دیگه. و جا او اباهم اشاعن یبکون فعولون 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 مفعول. چهار تا سه تا فعولانش آورده، آخری رو تغییر داده، نصبش کرده که شعر نباشه ولی ریتم داره. ثم اقررتم و انتم تشهدون، ثم انتم ها اولای تقتلون، فاعلاتون فاعلاتون فاعلاتون. قرآن پر از ریتمه، پر از هماهنگی و هارمونی و تناسبات لفظیه. حالا غیر از معنی بشه. جا او اباهم اشاعن یبکون. حالا این چهارت کلمه رو شما ببینید چقدر لطیفه داره. شد اولا آمدن نیوردنشون. آدم باید وقتی کار بدی میکنه خودش با پای خودش بیاد عذرخواهی بکنه. و جا او نگفته که آوردنش، گفتن خودشون اومدن. اباهم نرفتن خونه یکی دیگه، آمدن پیش پدرشون. یعنی ما باید که کاری هم کردیم بریم دو مرتبه در خونه اون کسی که نسبت به حضور میکردیم. اشاعن که باز شبه، چون شب وقت مناسبی است برای توبه کردن، برای بازگشتن، برای ریترن، برای رجوع. و گریه هم خیلی نقش اساسی بود. حالا درست که اینا دروغ میگن، ولی این کلمات نشانه یه آدمی که میخواد برگرده. و جا او اباهم اشاعن یبکون، همه لطایف درش هست. یعنی اگر میخواین توبه کنین اولا بیاین، نذارین بیارنتون بزود، قبل از اینکه اخذتهم بقتتن فاخذناهم بقتتن، یهو میگیریمشون، قبل از اون روز بیاین خودتون. بعدن هم بیاین پیش همون کسی که نسبت به او، بیاین پیش پدر خودتون، بیاین پیش رب پروردگار خودتون. سوم اینکه شب هنگام که یه قدری اشتغالات عالم بیرون کم میشه این کارو بکنید، روز در کسب هنر بکوشید و بعدم گریه کنید. گریه نشانه نیازه. گریه مخصوص فقط این عشق نیست که از چشم آدم میاد بیرون، تمام وجود آدم وقتی نیاز میشه اینو میگن گریه. و ما نیاز داریم به این گریه. اصلا این شاعر انگلیسی تنیسون میگه که من یه کودکی هستم که گریه میکنم، هیچ وسیله دیگری هم برای اینکه مادرم خبر بکنم ندارم. ما تنها وسیله‌ای که داریم همین دعاست و خواستن. لا املکو، این که در دعا میکنید لا املکو الا دعا، من هیچی ندارم. شما ثروتتون چیه؟ من ثروتم فقط خواستن. ولی این خیلی ثروت بزرگیه، این که آدم ثروتش خواستن باشه. ثروت شما چیه؟ ما ثروتمونی که میخوایم و زیادم میخوایم. این خودش خیلی ثروته. بنجت دعا کم نیست. این که آدم بخواد دعا فقط نیست که خدای اینو بزن زمینی گردونه چنین کنه چنین کنه. گفتش که پادشاه رو لاله مبارک فوت کرده. هی به پادشاه خدا دستور میدن. گفته که ادعونی یعنی منو صدا بکنی. یعنی منو طلب بکنید. اسم منو ببرید. بیاد که من حاجات من خودم برآورده میکنم. در حدیث هست اگر کسی حاجتی داشته باشه بیاد در خونه خدا هیچ تقاضا نکنه. بگه من حالا میخوام فرصتی پیش اومده با تو مناجات بکنم. با تو صحبت بکنم اینا. هیچی هم تقاضا نکنه اون وقت اون حاجات چه برآورده میکنه. لزومی نداره آدم بیاد، خوشش نمیاد کسی بیاد اونجا. شما تصور کنید که یک معشوقه ای باشه که این منتظر بوده که مثلا فرض کنید پسر بیاد خواستگاری. انتظارش این بوده که این الان میاد این عاشق ماست. بعد پسر حالا آمده و سلام علیکم، حالتون خوبه؟ خوشبختم. دلم تنگ شده بود براتون. نه، بعد اینا رو میگه و بعد یه قدی که میگذره و اینا میگه ببخشید، ممکنه اون قابلمتون رو اون نردبانتون بدین به ما؟ چقدر این یه مرتبه میفهمه که اینا تمام مقدمه بوده. این نردبون میخواد، ما رو نمیخواد اصلا. ما دیگه چه نردبون بگیر بره. ما هم اغلب میریم در خونه خدا همینجوری. خدا خواسته که ما عاشق اون باشیم. گفته که المؤمنون اشد حبا لله، هیچ چیزی رو بنده من دوست نداشته باشیم. اون وقت حالا رفتیم اونجا بعد از این همه طی طریق و وظایفی گیر آوردیم، حالا دعای میخوام بکنیم. یکی میگه که خدای اون 150,000 تومانی که ما نمیدونم چه شد ندادی با امام حسین، با امام رضا که میرن میگه امام رضا ندادی اونجا رو چیز کردی. بعدن گفتن که یه کسی دید یه نفر دیگه داره دعا میکنه، گفت لابد وقت آقا رو میگیره. گفت آقا تو چی میگی؟ من 300 تومن. گفت 300 تومن بگید وقت آقا رو نگید، چون ما محاسبات 100,000 تومانی و 100 میلیونی داریم با امام. وقت آقا رو نگید، بزن ما طلب داریم. گر شبی در خانه جانان مهمانت کنن، بول نعمت را مخور، مشغول صاحبخانه باش. صاحبخانه که گرفتی اونا بقیه چیزا روشه. یه دختر هوشمند اصفهانی برای ما تعریف میکرد که پرسیدیم که شما چطور با این شوهرتون آشنا شدیم اینها. گفتش که من آمدم تو اینجا مغازه جواهر فروشی بود و اومده بودم به علنگوی عوض کنم، چیزی بدم چیزی بگیرم. بعد نگاه کردم بهترین جواهر مغازه خود این جواهر فروشه، خود جواهر فروشه. گفتیم اگر ما جواهر فروش رو پیدا بکنیم دیگه بقیه جواهر روشه، جواهر روشه. شما دنبال اون جواهر فروش باشین. به قول هنری دیوید ترو گفت خانه آن جواهر فروش کجاست؟ عجب عالم زیباییست، در رو گوهر میبارند در سر ما. باران شما کم حساب میکنید، باران دانه های در رو به اون لطافت در رو بخورد سر آدم که میشکنه که. لطافت دانه باران شما حساب کنید، زیبایی در رو داره، درخشش رو داره، لطافت هم داره. در رو گوهر این مجانی میرزن، در رو گوهر و جواهرات هر دانه برف از زیباترین کریستال های الماس قشنگتره. میگذانه تو مجانی در زمستان، سیم آرد در نسا، زر فشاند در خزان از شاخدار. اینا رو هم تو میگذانه مجانی رو سر ما، ما روی دور جواهر را میریم زمستان. وقتی که اینا زیر پای شما خور میشه نگاه کنید، اینا بزنه زیر دستگاه ببینید هر کدومش چه جواهرگری کرده اینجا. دور رو گوهر میبارن بر سر ما، منزل آن جواهر فروش کجاست؟ اینو هنری دیوید ترو میگه. بری سراغ منزل جواهر فروش رو بگیرین. دعا خیلی خوب بشه که او رو طلب بکنی. خلاصه آمدند و پیش پدرشون و پدرم گفتش که بل سبلت لکم انفسکم، اینا تمام تسهیلات نفسانی شماست، فریب و مکر شماست، پس صبرون جمیل، من باید صبر جمیل بکنم، این چاره ندارم. صبر جمیل هم این است که انسان گفتش که از صبر و تجرع المصیبه من غیر تعویض. صبر چیه؟ صبر این است که تو جرعه های تلخ مصیبت رو بنوشی بدون اینکه ترش رو بشی و قیافت رو در هم بکشی. حتی به یعقوب زیاد اسم یوسف رو میبردی، شب در خواب بهش گفتن که تو چرا اسم یوسف رو میبری؟ به یوسف یوسف میکنی اینا. خب چیکار کنم؟ گفتن نباید بگیری. گوشش. بعد جبریل آمد بهش گفتش که نباید اسم یوسف ببرید، رسول دادن که اسم یوسف نباید ببرید. گفت چرا دیگه نمیبرید؟ بعد شب خواب دید، خواب دید یوسف رو اومد صداش بکنه، دید که دستورش داره که اسم یوسف نباید صدا ببرید. هیچ روش همون طرف بود، هی میخواست که این صدا بکنه اینا، خیلی آهی کشید. و بعد جبریل آمد گفت من چه اسم نبردم دیدی؟ گفت بله ولی آه کشیدی، آه کشیدی. اینکه حافظ میگه که آین رویا آه از دلت آه. گفتش که خون خور خاموش نشین که آن دل نازک طاقت فریاد دادخواه ندارد. گفتش که دادخواهی ندارد کن، صبرون جمیل، صبر باید در منتهای زیبایی باشه. صبر جمیل کرد و یوسف رو روز بعد آمدند و اون قافله آمد و از شاه بیرون آوردند و برادر رو رسیدن، گفتن برای اینکه آکمکاری بشه این رو بفروشیمش. فشراب و به ثمن بخص دراهم معدوده. این کاریست که اکثری اهل عالم میکنن، یعنی یوسف رو به ثمن بخص میفروشن. گفت که گر دنیا و آخرت بیارند کین هر دو بگیر و دوست بگذار، ما یوسف خود نمیفروشیم. بفهمید شما تو سیم سپید خود نگه داری، ما یوسف رو نمیفروشیم. ولی یوسف رو فروختن، یه نامه هم گرفتن. حالا این نامه بعدش داستان داره، یه نامه به خط عبری نوشتن که بله این یوسف این غلام ما بوده، دوزی هم کرده بوده، گزارش هم دادن، نه نسبت های هم بشتدن و این نامه رو دادن به اون کسی که یوسف رو خرید، که بعدا اگه گفتن آقا از کجا آورده بگی نامه خرید، کاغذ خریدش رو بشتدن. آورد و در سر بازار مصر یوسف رو آوردن برای فروش. هرچی نگاه میکردن کسیم قیمت بذاره، به تعدیل چه قیمت مزایده کردن. در من یزید عشق گفتش که اهل نظر معامله با آشنا کنن، آوردن سر بازار گذاشتن و طلا و جواهرات رو گفتن که برسیده بود به جایی که گفتن این طرف یوسف رو میذاریم تو ترازو، این طرف طلا جواهرات باید بذاریم اینقدر قیمتش. در این اوضاع احوال یه پیرزنی دیدن داره میدوه با شتاب، گفتن کجا میری؟ گفت شنیدم یه غلامی آوردن یوسف نام، خیلی زیباست، خواهم بخرم. گفتن چی آوردی؟ خب یه دونه خروس دارم من. گفتن که خبر نداری؟ خندهشون گرفت. گفتن خبر نداری؟ میگه این طرف جواهر گرفتن. گفت میدونن که به ما نمیدن، میخوام اسم من جز به لیست خواستگار یوسف باشه. و این داستان حال ما، ما باید طالب حق باشیم، پول نداریم که نداریم، بالاخره شما اسمتون بنویسید که ما میخوایم. شما اسمتون جزو لیست خواستگاران حق بنویسین، بگید ما یه خروس بیشتر نداریم. من گدا هوس سروقامتی دارم که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود، ولی بالاخره هم که میخواد آدم این خواست رو یه وقتی بالاخره حساب میکنه. ممکنه یه اخلاص هم زنیمش بشه، بگن آقا بدن بگید. چون سامری نباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنن. بی معرفت نباش باشه، بی معرفت نباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنن. خلاصه عزیز مصر اینو خرید، خرید و آورد خونه و همسرش گفتش که اکرمی مثوا، اینو جای خوب برش در نظر بگیر. منظور از اکرمی مثوا یعنی مقامشو گرامی بدار و احترام بهش بذار، خیلی خاطرش عزیز باشه نه، ولی لغویش یعنی جای او رو خیلی خوب، یه جای خوبی خودتون به برش نظر بگیم. زلیخا هم گفت چه جایی بهتر؟ دل. گذاشتم در دل بهتر جا عکس بمیم اصبا. خود یوسف هم جاش در دل خداوند بود، گفتش که ان ربی اکرمم مثوای، خدا پروردگار من جای خوب بس من گذاشت، جای خوب در دل بود، یعنی ما در دل او باید جا بشیم. خلاصه میدونید که اون ماجراها رخ داد و به تدریج کار عشق بالا گرفت و گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی روا بود که ملامت کنی زلیخا را. زلیخا در منتهی درجه جمال خود چه آراست، یه روزی البته مدت ها اظهار عشق میکرد، تا یه روزی قلقت الابواب، درها هم همه رو چیپ بست و حالت هی تلک، گفتش که من آمادم هستم. و اشاره کردیم که این در منتهی درجه وسوسه و انگیزش قرار میده شخص رو که همه عوامل مساعد باشه. و در این حال یوسف گریخت لولا ان رعا برهان ربهی. برهان رب چی بود؟ برهان رب، حالا خیلی حرفا زدن، بعضی گفتن که یوسف جبرئیل رو دید که اومده ریشاشو میکنه که نکنی همچی کاری، آبروی خانوادگی رو نمیدونم چنین میشنن میره. و یکی گفتش نمیدونم پیغمبر خواب دیدی که گفت من یعقوب رو خواب دید گفتش که من پدر تو هستم فلان، اینا نیست. البته اینا ممکنه تعبیر داشته باشه، ولی برهان رب تجلی پروردگاره. اگر کسی چشمش به جمال او افتاد از این جمال ها چشم میپوشید. اگر کسی چیز برتری دید، هر وقت خواستین کسی رو من بکنین یه چیز بهتر میتونیش بدید. اگر گفتن آقا این شرابو نخورین، چه شرابی بخوریم ما؟ چه شرابی بخوریم؟ این که نمیذارم بخوریم، گفتن حرام. پس ما چه شرابی؟ یه شراب بهتر ارائه بدین شما. ارائه دادن. مولانا گفت آقا اینا شراب میسازن، شراب خوبی من بذارم که مست بشی، که خوش بشی، که همیشه سرمست و سرخوش بشی، شنگول بشی، نه که دو روز باشی چهار روز دیگه باز دوباره خمار بشی. بنابراین هر وقت خواستم یه چیزی رو نهی بکنه، باید یه چیز بهتری بگه که این خوب نیست ولی این خوبه، جایگزین باید داشته باشی. و اون برهان رب بود که جایگزین، یعنی از چشمش افتاد یه مرتبه وقتی اون جمال رو دید و دید که اون نمیپسنده این کار رو، و اون زیبایی مطلق، اون کسی که عاشق زیباییه و زیبایی مطلق رو پیوند بسته باهاش، عهد بسته، اون کار زشت نمی کنه. و کار زشت این است که اینجا باید خیانت بکنه. زلیخا زشت نیست، این عملا زشت نیست، ولی این خیانت زشته. این عمل عملش طبیعیه، شرایطش مساعد بشه، همسری باشه، پیوندی باشه، پس عمل نیست که زشته، بلکه این ظلمه. اینجا که گفت که خداوند ان الله لا یفلح الظالمون، خداوند ظالمان رو به فلاح و رستگاری نمیرسونه و این ظلمه درش، و ظلمم از ظلماته و ظلماتم از زشتیه. و اینجا من این کار زشت نمی کنم. زیبایی با زشتی چه تناسب داره؟ آدم باید دون شأن خودش ببینه. بهترین چیز این است که مثلا بگن آقا دروغ نگیم به جهنم میفتیم، اینا نه، بالاتر از این هست. دروغ دون شأن ماست، دروغ دون شأن ماست. من یه آدمی هستم مثلا دروغ بگم؟ شأن من این همه جمالی که خدا به من داده، نیکویت باید افزون بود. نیکویی افزون تر از این چون بود؟ کسر آن خامه که خاریدند، نبض نگارید نگاریدند. ما رو خیلی جمیل آفریدن، ما بیان حالا یه کار زشتی بکنیم، خیلی دور از انسانیته، اصلا با تناسب نمیخونه. بنابراین دون شأن یوسف بود که یک چنین کاری رو بکنه، برهان پروردگارش رو میدید. خلاصه انداختن او رو به بعد زنان مصر خبر شدن و قلقله شد و ملامت کردن. زلیخا هم گفت اشکال زیادم شما تندبی نکنید، دعوتشون کرد و یوسف رو پشت پرده نگه داشت و بعد ناگهان گفتش که اخرج علینا، فلما رأینه وقتی دیدن اکبرنه و قطعن ایدیهن و قلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم. اونها مبهوت شدن و با این همه یوسف رو زندان کردن. صلاح دیدن که یه مدت کوتاهی او رو زندان کنن تا بعد بیان چی میشه. بعدم یادشون رفت. حالا یوسف آمد تو زندان. روز اولی که وارد زندان شد، دو تا زندانی همراه با او وارد زندان شدن. اشاره کردیم که این داستان ضمناً داستان چهار تا خوابه که دو تاش اینجا تو زندانه، یکش اول یوسف دید، یکش هم پادشاه مصر. و اینا گفتن که ما خواب دیدیم. گفتش که حالا قبل اینکه من خوابتون براتون بگم براتون که انی ترکتو ملت قوم لا یؤمنون بالله، من از میان قومی میام که اینها به خدا ایمان نداشتن، اون شهر و بلکه من اتبعت ملت آبایی، من دین پدرانم رو دنبال کردم. بعد شروع میکنه درس دادن و اینجاست اون درس بزرگ، درسی که همه ما میتونیم بگیریم. وسط زندان الان پستیم زندان، ما هم یه خوابایی دیدیم، خواباتون بذاریم کنار، این درس یوسف رو گوش بکنیم همه که اربابون متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، ام الله الواحد القهار. کدوم بهتره؟ آیا هی امروز گدایی در خونه این، در خونه اون، در خونه اون بکنیم بهتره، یا یعنی که یه پروردگاری ما داشته باشیم؟ ما از یه جا حقوق میگیریم. اگر مردم بدونن که یه روزی دهنده بیشتر نیست، دیگه تمام این قوقایی که الان در عالم هست و تبلیغات و تمام دروغ‌ها و تزویرها اینا همه باطل میشه. چرا؟ برای اینکه هر کسی یه تزویر میکنه و چی میکنه؟ اگه روزی زیاد بشه، از بالا خبر دادن که آقا روزی زیاد نمیشه با این کارا. رفت سمایه رزق کن، روزی شما در آسمانه. اینی که آدم گرفت، رب ما یکیه، روزی دهنده ما هم یکیه، معشوق ما هم یکیه، یکی بین، یکی گو، یکی چو، یکی دار. یه هم یه دونه رو قبول کن، دومی رو قبول نکن. دومی مال چشم چپه. مولانا میگه ما اگر میبینی گاهی اوقات میگه مثلا این و اون، برای اینکه کار چاری نداریم. پسر احول از پدر پرسید، آدم اگه که شهری باشه که یه نفر چشم چپ باشه، دو نفر چپ باشه، میگن آقا این ما یه دونه است، تو داری دو تا میبینی، اونم قبول میکنه. اما اگه توی شهری شما باشه که تمام چپ باشن، شما ناچارین بگین که دو تا ماهه. پسر احول از پدر پرسید که زبان تو بسته را چو کلید؟ گفتی احول یکی دو بیند، چون من نبینم از آن چه هست بودون. مگه تو نگفتی که احول یکی دو تا میبینه؟ چرا پس من اینجوری نیستم؟ من این دو تا ماه که هست چهار تا نمیبینم، همون دو تا میبینم. گفتش که احول از هیچ کچ شما رستی، بر فلک مه که دوست چار هستی. پس غلط گفت آن که این گفته است، بی خود میگن آقا چپ دوتا میبینه. پس غلط گفت آن که این گفته است، احول از تاق بینگرد گفته است. چون احول که نمیفهمه ما چرا دوتا میبینیم اصلا. تمام این دعوه ها و کشمکشنی که دوتا میبینیم، یکی هست. اگر یک کسی هم باید عقل کرد به شما، اون حساب نکنی یه نفره که عقل کرده، اون با شما حسابش صاف نیست. یه نفر میفرسته میگه برو به این عقل کن، بهش بفهمون که من با تو از تو راضی نیستم. اون وقت تو اگه یه فکری به حال خودت بکنی، بعد میری این میره، یه نفر دیگه میاد خوش و خندون، میبینی که وضع عوض شد. اما اگه عوض نکنی، یکی دیگر میفرستن، باز یکی دیگر میفرستن، اول قبض میفرستن. اگه قبض رو پرداخت نکردی، چون تو وردی ترک کردی در روش، بر تو قبضی آید از رنج و تبش. اول یه قبض میفرستن، یه قصه میفرستن برای. بعد اگه به این توجه کردی، اصلاح کردی، رئیس آدار. اگه نکردی، قبض یه زندان میشه، بعد یه کار دیگه میشه، همینطور ادامه پیدا میکنه. قبضها زندان شده است و چارمیخ هم اونه که بعد شکل پیدا میکنه و در خارج پیدا میشه. بنابراین اگر یه وقت دیدی که زید سعدی اینقدر چیزش بالاست، چون معیار توحید هم فرق میکنه دیگه، گفتش که رسد به مرتبه خاج پایه توحید که این شرک بود لا اله الا الله. یه مرتبه میرسه انسان که اگه بگه لا اله الا الله خودشو مشرک حساب میکنه، میگه من کیم که دارم لا اله الا الله میگم، من کیم تا پیشت اعلام میکنم. خود ثنا گفتن ز من ترک ثناست، بهترین ثنا من که اصلا حرف نزنم، چون که این دلیل هستی و هستی خطا است، من نیستم. اونجا که تویی ما اصلا نیستیم که بخوایم بگیم تو هستی یا نیستی. سعدی میگه که اگر گفتی این من اذیت کرد، این من آزار کرد، من مشرکی، این کسی، این چیه؟ زید و عمرو وجود نداره، اوست. گر از دیده بخشد خداوند امر، نبینی دیگر صورت زید و امر. همه را از او بدونید. ما تا اگر بگن آقا پس چرا این رو باش مهاجم میکنی یا بحث میکنی، اون درسته. در مسائل اجتماعی ما اگه یک کسی بیادبی کرد، باید بشه این که آقا جان این حرف خوب نیست و میزنی اینا. ولی ضمناً به خودم بگیم این برای چی این اومد این بیادبی رو به ما کرد؟ ما نکنیم ما یک کاری کردیم. برگردیم به خودتون. آن گناه در ویز عکس جرم توست، باید آن خورا ز طبع خیش شست. آن ادابت اندرو قهر حق است، که از صفات قهر آنجا مشتق است. بنابراین چون که قبح خیش دیدی ای حسن، بندر آینه بر آینه مزن. آینه رو عوضش نکن، برو خودتو درست کن. ضمناً البته باید سیب آدم ها انسان هدایت بکنه، بگه که نه اینجا نم این حرف خوب نیست، ولی ضمناً فکرم بکنه که من یه جرمی کرده بودم که این آقا اومد این حرف رو مزد اینجا، من استحقاق یک اهمی داشته بودم، این رو برطرف بکنم، یه کدورتی در من هست هنوز، این کدورت رو برطرف بکنم. بنابراین این درس بزرگ توحیده، که توحیدی نیست که بگن آقا شما چند تا خدا قائلی، ما یه دونه خدا، ولی آدم عملاً هزار تا خدا قائله. هر کجا هر چیزی رو که شما مؤثر میدونید غیر حق، این شرک. اگه من فکر بکنم که خب من چیکار بکنم که اینجا اسلام بیشتر معروف بشه، معروف که بشه آدم اینجوری استفاده میکنم، بالاخره خب چجوری معروف بشه؟ ببینیم فلان کس رو بذاریم کنار، اون یکی یه جای اگه اسمشو بردم میگه نه آقا اون به درد میخوره، اصلا سواد نداره، اونو نذارید ما رو بذارید اینجا. اینا یعنی شرک. مگه شرک چجوریه؟ شرک یعنی من معتقدم که غیر از خدا و غیر از حقیقت یه چیزای دیگه هم هست که کمک میکنه به من، در صورتی که ایاک نعبد و ایاک نستعین. ما از یه نفر عبادت میکنیم، از یه نفر رسالت میکنیم. شما بذارید حق خودش کار بکنه، شما کارتون بکنید، اگه باید شهرت بده کنید شهرت بده میکنید. کسی راه معروف کرسی بجز که بنهاد معروفی از سر نخست، معروفی را سن گذاشت کنار. چرا؟ برای اینکه یه دونه بیشتر معتقد نیست. دوای درد ما هم توحیده. چیست توحید خدا؟ افروختن خیشتن را پیش واحد سوختن. اینو میگن توحید. توحید این که من نباشم تو باشی، من خودم رو آتش دادم در هستی خودم و قماش هستی ما را به ناز خیش بسوز، که آن قماش لطیفت نصیب مسکین است. این هوا الا اسما اون سمیتوموها انتون به آبا اکم. شما حالا میگی پدران تن شما میکردن، اینا را اسم گذاشتن روشان، اینا اسمای بی مسما هستن. اسم کم جو رو مسما را بجو، حق به بالا دان نه اندر آب جو، محب بالا دان نه اندر آب جو. خب فکر میکنم که فرصت زیادی نداریم، ولی در حال ما ببینیم تا کدام آیه تا کجا میتونیم پیش بریم. در زندان این دستار میده و بعدا هم خواب اونها تعبیر میکنه و یکشون کشته میشه و یکشون توصیه میکنه که من رو به اون ربت، به اون کسی که پادشاهت هست بگو که خلاص ما بیگناهیم اینجا، و اونم یادش میره و خداوند در دل او انداخت یادش بره. بعد از مدتی و ذکر بعد امتن یادش آمد. چه یادش آمد؟ موقعی بود که پادشاه مصر گفتش که من یه خوابی دیدم، خواب دیدم که 7 گاو لاغر، 7 گاو چاق خوردن، 7 خوشه پژمردن، 7 خوشه سبز خوردن رو بلیدن. اینو تعبیرش بر ما بگید. این کنتم لرؤیا تعبیرون. گفتن از قاس احلامن، گفتن نه از قاس احلام خوابای پریشانه، ما بلد نیستیم. این یادش اومد که توی زندان یه نفر بود، تو زندان آوردنش یوسف رو، یعنی اومدن ازش پرسیدن جواب خواب رو. حالا به قطعی هم قرآن فشرده است و ایجاز داره، یک کلمه حرفی اضافی نمیزنه. مثلا میگه که پرسیدن ازش که یه همچه خوابی هست، تعبیرش چه؟ نگفت که تعبیرش اینه اونه، گفتش این کارا رو بکنید، که ضمن اینکه این کارا رو بکنید تعبیر خواب داره میگه. گفت 7 شما بایستی که چشوش زر بکنید و هر چی که جمع کردید فزروه و فی سنبله. نه دربار مثل شده، یه وقتی مجلس کردم نمیخواد یک کسی را یه چیزی رو میگه، میخوان که مثلا بهش اشاره بکنن که آقا فعلا حرف نزنی، یه فزروه و فی سنبله، یعنی بذاریم تا هم سنبلش باشه، در جمع سبک روحان هم بوله هبی باشه. ضرب مثل زیادی تو همین سوره یوسف هست. در قرآن کلا 6300-400 عبارت هست که خیلی رایج شده به عنوان ضرب المثل. یکیش مثلا بضاعت مزجات، میگه آقا ما بضاعت مزجات آوردیم، اینو به کار میبرن. یا حاضهی بضاعتنا ردت الینا، این بضاعت ماست که به سوی ما برگشته. یا هستن که فلا خیرون حافظن و هو ارحم الراحمین. خیلی عباراتش اصطلاح به صورت ضرب المثل در اومد. از جمله همین که گفتش که هر چی کردید جمع کردید اینا رو فزروه و پیستنبوله. اینا رو فیلم بردارا به نظر من باید دقت بکنن، اگه میخوان فیلم برداری بکنید حرف زیادی نبازدن بزنید، نه حرف زیادی دن باید بزنید نه صحنه زیادی درست بکنه. به حد اقل فکر نکنید که دقیقه چقدر طول میدن. یه شخص از دور نشون میده که میاد در خونه رو باز میکنه، بعد این مفتاد جنس خریده میخواد بزرسی احسان ها یکی باید یکی را صد نکن، صد را یکی کن. موجز مختصر این قرآن مدل یاد بگیرین از این. یک کلمه حتی زیادی نمیزنه، اون مقداری که شما بقیهش میفهمین. وقتی گفتش که 7 معنیش اینه که قحطی در پیشه دیگه، لازمی است 2 توضیح بدن که بله این قحطی شده. و فقط یه جا هست که اطاله کلام واجبه و اونم موقعی که آدم با معشوقش میخواد صحبت بکنه، اگر گفتش معشوق مثلا سلام کرد نباید بگن سلام، بایستی که ادامه صحبت بدن. و وقتی که خداوند موسی گفتش که ما تلک به یمینه که یا موسی، موسی دست چیه؟ موسی اینجا ایجاز نکرد بگه که مثلا یا عصای دست عصانه، گفتش یا عصای اتوکه و علیها و حوشبه ها علا قنمی ولی فیه معارب اخرى. و گفتن که در مکالمه با معشوق هم بازدن پول بده صحبت رو، هم که آخرین کلمه که ختم میکنه جا برای صحبت بعدی باز بذاره که اندینگ نباشه، پایان صحبت نباشه، بلکه فضا رو ایجاد بکنه که اون بگه خب چطور بود حالا. مثلا موسی گفتش که ولی فیه معارب اخرى، یعنی خواص دیگه هم داره که بگم خواصش چیه. فقط در اینجا جایزه که آدم یه قدری اصاله کلام بکنه، ولی کلن قرآن مدل بسیار خوبیه برای نوشتن، برای فیلم برداشتن، برای نمایشنامه، برای تئاتر، برای هر چی که آدم و حتی اکثر صرفه‌جویی رو در کلام کرده بدون اینکه لطمه بخوره به اون مطلبی که میخواد بگه. بعد خلاصه حالا خودش معرفی کرد و بعد آمدن و گفتش که اون زنها رو صدا کنید بگن که اعتراف بکنن که خلاصه ما رو بی خود به زندان انداختن. اونا هم گفتش که الان حق پس الحق، حق آشکار شد و خلاصه انا راوت و ان نفسی، من خودم این عیب از من بود و او از بندگان خالص و پاک بود. اینها شد و بعد یوسف حالا قحطی شده دیگه، از کنعان برادرای یوسف بلند میشن میان پیش یوسف. یوسف اینا رو میشناسه، اونا یوسف رو نمیشناسن، چون یوسف تغییر مقام داده و حالا به پادشاه شده نمیشناسن. میارن و بضاعتشون رو ارائه میدن و یوسف هم هر چی که میخواستن بهشون میدن، باری بهشون میده و بعد بضاعتشون هم یواشکی میگه اونا هم که آورده بودن به عنوان پول بزنن توی بسته هاشون. گفت حاضری بضاعتنا ردت الینا، بضاعت مزدیت ما رو به اون پس میدن. نمازوزه ها رو اونجا که بردیم که میخوام یه چیزی بگیریم، اونا رو میذارن که چیزی بونیم و میگن که این هم برای فعلا خدمت خودتون باشه، احتیاجی نیست اینجا بیاری، تو همون دل پاک که بر ما بیاری کافیه. خلاصه اینا گفتن که ما خانواده هستیم و خلاصه فقیر هستیم و اینا، و یوسف هم خیلی اکرام کرد. و دفعه بعد که آمده گفتش که ولی شما یه برادر دیگه هم دارین که اونم با خودتون بیارین. این دفعه اومدن پیش پدرشون گفتن که اونم گفته که اگه اونو بیارین بیشتر به اون چیز میده. اینا گفتش که من ایمان داشتم که اون دفعه اون بلاش در یوسف آوردین، ولی این بار حضرت یعقوب هم یه درسی گرفت. همه انبیا ادب میشن به وسیله پروردگار، حتی پیغمبر اکرم فرمود ادبنی ربی، پروردگار من ادب کرد. و احسن تعدیبی، خیلی خوب ادب کرد. چی بهتر از این که آدم گوش آدم رو بگیرن؟ نظامی میگه بهترین حلقه گوش میدین چیه؟ بهترین حلقه گوش اینه، یه نفر گوش آدم بگیره، این بهترین حلقه است. حلقه جواهر اینه که گوش آدم بگیره و به یه جایی ببره. گوش ما گیر و بدان مجلس کشن، که از شرابت سرخوش اندان میکشن. گفتش که گوش ادبم به گوش مالی، از حلقه او مباد خالی. مباد یه روزی باشه که گوش ما ول بکنه و این حلقه غلامی او این گوش ما نباشه. خیلی خوبه که آدم ادب بکنه. حضرت یوسف مثلا یه جایی تک اولای کرد، اونجا که گفتش که خدایا این رب این سجنه احب و الیه، گفت من زندان بیشتر دوست دارم. حالا اینجوری نباید دعا بکنه. وقتی از خدا خواستین یک دعایی بکنین، نگین خدا مثلا این مرض هولناک رو به من، اون مرض قبلی رو بده به من، یا مثلا این بلا رو نیار، اون بلای کمتر از سرمون. بگین خدایا کلا بلا رو از سر ما دور کن، چون اون میتونه دیگه. وقتی قادر مطلقه، نبایستی که چیزای مشروط از خدا نخواین. اولا کم نخواین، چون گمان برد که مگر جرم او طمع بوده، نه بلکه خستمعی بود آن جریمت او. جرم ما اینکه میگن آقا چه کم خواستی از ما، برخورده به ما، بیا یه چیز حسابی بخواه. گر همی دزدی بیا و لعل دزد، زین خران تا چند باشی نعل دزد. این سرقه فسرق دره، یه چیز حسابی به این عالم که اومدی عالم خواهی دوزی بکنی، یه چیز حسابی به دوز، لعل و جواهر به دوز. بنابراین اونجا گفتن که حضرت یوسف باید دعا رو اینطوری که خدای کید اینها رو از سر من دور کن، لزوم نداره زندانم بپیچی. گفت من زندان بیشتر دوست دارم. گفتن زندان بیشتر دوست داری، بفهم زندان کید اونها رو دور کردن بسنی زندان. حضرت یعقوب باز اونم دفعه اول گفتش که اینی اخاف و انه یا کلا از ذئب میترسم گرگ بخوره. گفتم کسی گرگ بخوره؟ تو نباید، باید دست بودی به ما. این دفعه دیگه چیز شده بود، گفت فالله و خیرون حافظن و هوا ارحم الراحمین، که این دعا رو میخواین که ایک مسافرت میخواد بره، میگن فالله و خیرون، خدا من بهترین حفظ کنندگانه و ما چی کار هست میتوان حفظ کنیم. و همینطور قدم به قدم میبینیم که اینها چیزها آموختن از این مسیر این داستان. خرج برادرها دفعه بعد اون را آوردن به خودشون. یوسف هم یک مکری کرد و شیدی کرد. شید هم چیز بدی نیست. این که میگن بده، حالا در این سوره میگن یک کسی بگه هست علیه خانوم ها، علیه خانوم ها نیست، میگن این کید کنه عظیم، میگن 12 تا چیز هست که در قرآن عظیم شمرده شده، یکی مثلا رب العرش العظیم، یکی ان زلزله ساعت شیء عظیم، روز قیامت خیلی عظیمه، چی عظیمه، یکی هم کید و مکر زنان عظیمه. بعد میگن خب نیست به ما چه خداوند لطفی کرده، این لطفی نیست، کید به معنی چاره اندیشیه، مکر هم به معنی چاره اندیشیه، و خداوند خودش اولین کسی که خب یکیدونه کیدا و اکید و کیدا، اونا کید میکنن هم کید میکنن، کید کردن نیست که بده، وقتی اصلا کید رو در چیزهای نازل به کار میبره بد میشه. خانم ها این قدرت درشون هست که میتونن چاره اندیشی بکنن و همجرد خلاقیت درشون بالاست و این توانایی رو وقتی در جای بهتر بکنن، این یه قدرته در حد ذات خیلی هم خوبه که آدم داشته باشه که وقتی با این مشکلی روبرو میشه چاره اندیشی میکنه و فکر میکنه و یه راه حل پیدا میکنه، این خیلی هم خوبه. منتها وقتی که در مراتب نازله اینو به کار میبرن برای چیزهای مادون، اون وقت میگن این کار خوبه نیست، وگرنه کید خیلی هم خوبه. اصلا در زبان انگلیسی هم دیوایس که یعنی کیده، زمان میگن وسایل الکتریکی هم میگن الکتریک دیوایس، یعنی وسیله است. کید علم الهیل میگفتن قدیم، هیله بعد نیست، هیله یعنی من چه کاری بکنم که این آب از این قعر شاه بیاد بالا، این میگفتن علم الهیل، یعنی به اصطلاح مکانیک، امروز میگن مکانیک. پس علم هیله ها رو آموختن و باید از این استفاده بکنن، یعنی از این چاره اندیشی و از این قدرتی که خداوندشون داده استفاده بکنن. قرار دفعه بعد یک چیزی اندیشید حضرت یوسف و یک چیزی رو گذاشتن تو بارای بنیامین، بعدن هم سرسده را انداختن که بگردین اینا رو، گشتن و گفتن چیز جام زرین ملک گم شده و گشتن که بارای ایشون پیدا کردن. حالا البته بعضی میگن چرا حضرت یوسف این کاری کرد و اینها، اون من وارد اون بحث نمیشم، برای اینکه هر کاری کرده درست کرده، هر چون فسو کند شیرین بابا، کاری که خدا میکنه با ما، با همه ما این کار کردیم، رمز اصلا خداوند برای اینکه ما رو به خودش نزدیک بکنه، گاهی اوقات یه جاهایی یک برنامه چینی های میکنه، مکر خداونده و خدعه ها و مکر خداوند خیلی شیرینه. منتها ما وقتی نمیفهمیم برای یه خود مشکل، یه کسی رو میخواد مثلا ببره به یه مقام برسونه، از یه راه کجکی میبره که فکر میکنه مثلا میخواد بهش در بیارم بعد میبرتش، یوسف رو از تای چاونده میبره، میتونه سر راه دیگه ببره ولی مسیرش اینجوریه. خلاصه اینا حالا میخوان بگیرنش، گفتن که حتی این برادرها گفتن بابا این یه پدر پیری داره، ما اون دفعه هم یه مشکل دیگه پیش اومده و اینا و نتونستم توضیح بدم. اتفاقا یوسف رو ببخشین آقا، من یه نامه دارن که اینجا کسی عبری بلد نیست، شما میشه این نامه رو بخونی؟ اون نامه تصادفا افتاده دست یوسف، اون نامه ای که اینا به خط عبری نوشتن که ما این و اینو 20 چیز فروختیم، اینو میده اینا بخونن. حالا بعد روز قیامت میگه اقرا کتابک، کتابتو بخون ببین چی نوشتی اینجا برای ما، ما رو به چه قیمتی فروختی، من دیدم اینا، این نامه اینجا هست که منو تمام اعمال ما نامه است دیگه، ما که این نامه رو نوشتیم که من فروختم یوسف مصری رو 6 دونگ به قیمت فرسنی که یه پست یه مقام، این نوشتیم این نامه رو یه جایی میدن میخونن اینجا، ما تا به روزون نیوردن. یوسف گفتش که اینا رو شما عبری بلد اینا، گفتن بله ما زبان عبری، نگاه کردن اینا دیدن که نامه خودشون رو سرخ شدن زرد شدن اینا، ولی نفهمیدن بازم که این داستان چیه، ولی در حال یه چیزی زنگی تو ذهنشون زد. اینکه مولانا میگه که در یه غزل خیلی زیبایی که گاهی مولانا از زبان پروردگار صحبت میکنه، میگه که نیم ز کار تو غافل، همیشه در کارم، که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم. تو فکر نکنی که حتی اون موقع که عذاب میکنن ذوق انک انت العزیز الکریم، میگن بهش که تو بچش این عذاب رو، برای که عزیزی، اگه عزیز نبودی کاری نداشت، برای که عزیزی. مادر مثلا با بچه‌اش میگه که تو این ادب باید بشی، برای که عزیزی پیش من. حالا بعضی از مفسرین گفتن که اینجا طعنه است، یعنی انک عزیز تو خیلی عزیزی، یعنی عزیز نیستی. نه، شاید هم معنیش این باشه که خیلی هم عزیزی، چون خیلی عزیزی من عذابت میکنم. گفتش که نیم ز کار تو غافل، همیشه در کارم، که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم. به جان پاک تو و آفتاب سلطنتم، که من تو را نگذارم به مهر بردارم. تو را که دوز گرفتم سپردمت به عوان، اگر دیدی یه جای مطلبه گفتم آقا رو بگیریم و دادم دست پاسمان. تو را که دوز گرفتم سپردمت به عوان، که یافت شد به جوال تو سای انبارم، تو خیره در سبب قهر و گفت ممکن نیست. من نمیتونم بهت بگم، اونجا برادرها بودن نمیتونستم بهت بگم. تو خیره در سبب قهر و گفت ممکن نیست. به چشم لطف نظر کن به جمله آثارم. اگه یه جایی من گرفتم اینا و فکر کردی که آخه ما گناهی نکردیم، کاری نکردیم، نگران نباش، یه سری داره اونجا، باشد اندر پرده بازی های پنهان، غم نخور. کینه شو نومید چون واقف نی از سر غیب، باشد اندر پرده بازی های پنهان، غم نخور. به هر حال در آخرین صحنه برادرها که بار آخر میان و بضاعت مجددشون رو میارن و یوسف میپرسه ازشون که هل علمتم مازا فعلتم به یوسف و اخی از کنتم جاهلون؟ آیا شما یادتون میاد که با یوسف چیکار کردیم اون موقع که جاهل بودیم؟ اینجا گفتن که انقدر مهربان بوده یوسف که حتی عذر گناه رو در دهانش میذاره. در قرآن هم در چیز هم هست، در دعاها که میگه ما در قرآن که ما قبضه که به رب کل کریم، چرا میگه چه چیز تو رو به پروردگار کریمت قبضه کرد که بگم کرمت؟ یه خودش جهروش بوده چیز دل من، یعنی تو خود اون کلام تو اون پرسش یه بهانه بس من جور کرده که میگه که ما قبضه که به رب کل کریم، تو این کارا چی بود کردی؟ چه چیز تو رو مغرور کرد به پروردگاری که با این همه کرامت بود که بگه کرمت؟ من به خاطر همون کرمت جرأت پیدا کردم، تو میدونستم که اینقدر کریم هستی، عذر گناه آموخته به ما. و تلقا آدم من ربه کلمه، ما اصلا بلد نبودیم که چی بگیم، ما از همون یاد گرفتیم که چی بگیم. و تلقا آدم من ربه کلمه ثم تاب الیه انه هو التواب الرحیم. بنابراین در آخرین لحظه حجابشو برمی‌داره و میگه بله قال انا یوسف، قالوا انت یوسف، فلان تو یوسفی که باره من یوسفم. اون موقع شیطان بین ما به هم زده بود اینا، نزق بینم بینی و بین اخوانی، شیطان بین من و اینا به هم زده بود. نه الحمدلله شیطان رفت و مشکلات هم برطرف شد. و اینها در این خواب که الان به یه عالم نور رسیدن، تبدیل شدن به ستاره در خواب. اون خوابی که 40 سال پیش یوسف دیده بود که اینی رأیتو احد عشر کوکبا، که هم 11 تا برادر بودن، که بعضی میگن که چرا به ستاره در صورت اینا گرگ بودن. یه خواب دیگه یوسف دیده بود که وقتی پدر یوسف دیده بود، یعنی یعقوب، که 11 تا گرگ حمله کردن به یوسف. بعد بعضی از مفسرین گفتن که چرا اونجا به صورت گرگی و این به صورت ستاره، ولی که اون موقع صفت گرگیشون بود. آن که چون شیر نجست از صفت گرگی خیش، آدم باید بجهه از این صفت گرگی، چون در ما ممکنه باشه. آن که چون شیر نجست از صفت گرگی خیش، چشم آهو فکن یوسفی کن آن چه کنن؟ اگه از این گرگ نجستی به یوسف نمیرسی. ولی اونجا که یه نوری درشون پیدا شده بود و توبه کرده بودن، درخشش یه ستاره رو پیدا کردن، شدن احد عشر کوکبن. و خلاصه پیراهنشون دادن، پیراهنش یوسف داد، گفت اینو ببرین و بندازی روی چشم پدرم که بینا میشه. و از این پیرنها خیلی زیاد هست که چشم آدم بینا میکنه. ما اصلا چشم نابیناست، یه لحظه میبینید شما یه بوی به مشام آدم میخوره، یه بوی از حق، یه بوی از عشق به مشام میخوره، مگر بوی از عشق مستت کند طلبکار عهد الست کند. این بو که به مشامتون میخوره یه مرتبه چشمتون باز میشه، به چیزای تازه میبینی، اصلا چیزایی که اصلا نمیدیدید با این بو. بو میتونه آدم بینا بکنه. فکر نکنید بو چطوری، میگن پیراهن یوسف به چه ارتباطی با چشم داره؟ چشم باطنه که بینا شد. و گر بگویم بوی گمگشته پیراهن گمگشته خود میشنوم، و بگویم همه گویند زلالی قدیم. و خلاصه این آوازن رو پدر و مادر و عرشبت که همه آمدن پیش یوسف. و عزیز مصر به رغم برادران غیور، ز قعر چاه برآمد به اوج جاه رسید. برای این پیام کل داستان از یه دیدگاه این شعر مولانا که من ختم میکنم، که باز گردد عاقبت آن در بلی، رخ نماید یار سیمین بر بلی. جواب بله. خلاصه داستان عالم کمدیه، تراژدی، همه چیزایی که فکر میکنی نمیشه، جواب بله میشه. و بزرگترین بله که آدم بایستی که در دلش قرار بگیره این بله. البته اون بله های دیگه هم بر حسب مراتب خوبه. نوبهار حسن آیت سوی باغ، این پاییز تموم میشه، بله، نوبهار حسن آیت سوی باغ، بشکفت آن شاخه‌های تر، بله، ساقی ما یاد این مستان کند بار دیگر با می و ساغر، بله، این سر مخمور اندیشه پرست مست گردد زنمه احمد، بله، من خموش کردم ولی کن در درم تا ابد رویت می شکر، بله، انشاءالله که توفیق داشته باشیم که از اون جمال یوسف یک گوشه ابروی به ما بنماین و همین یک گوشه ابرو هم اگه نشون بدن برای دلبری کافیه و هیچ فنی بهتر از دلبری نیست. که از عزیزان دبیر میگفت بهترین هنر چیه؟ گفتم هنر دلبری. معلم باید دلبر باشه، بتونه دلها رو جذب کنه. یک ذره به حسن لیلی از بنمایم عاقل باشم اگر تو مجنون نشوی. اگر یه گوشه جمال از حسن یوسف و جمال سوره یوسف رو ما بخوره، ما بینا میشیم. این بوی پیراهن یوسف، این سوره یوسف خودش همون پیراهن یوسفه. شما اگر استشمام بکنید با شامه باطنیتون، چشمتون بینا میشه، دلتون گشاده میشه، بیت الحزنتون کلبه احزان شود روزی گلستان. غم مخور. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. یه فرصت زیادی برای سوال ندیم، ولی 5 دقیقه اگر یه سوال چیزی هست. نه هر کنون نرسیدیم جواب بدیم، در کتاب ها که دارم می‌نویسم مشغول کتاب هایی هستم و امیدوارم که جواب این سوالات، چون اغلب سوالات مشترکه، حتی یه دونه سوال بیشتر تو دنیا نیست. اگه خوب عمیقا فکر بکنیم فقط یه دونه سوال هست. اون یه دونه سوال آدم جواب بده، همین ها جواب داده میشه. بله، یکی پرسید از آن گم گشته فرزند یا گم کرده فرزند، که ای روشن روان پیر خردمند، به مصرش بوی پیراهن شنیدی؟ گفتن تو چطور پیغمبری هستی که از مصر بوی پیراهن گفتش که من بوی پیراهن یوسف میشنوم؟ اون وقت در کنعان هم در 2 کیلومتری به کنعان در بن چاه ندیدی؟ به گفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر گه نهان است، گهی بر تارم اعلا میشینیم گهی تا پشت پای خود نبینیم. ما همیشه یکسان نیستیم، انسان ها متفاوتن و انتظار نداشته باشید که یک کسی همیشه در نقطه اوج باشه. مثلا خطا میکنه، گاهی خسوف میشه. خورشیده، آفتاب بدان بلندی رو لکه عبد نفدید کن. ارشبت که حالا این را به این ترتیبی که داده بودن، پرسیدن که فرق عارف با یه آدم احساساتی با طبع لطیف چیست؟ فرقش این است که اینها به اصطلاح ارتباطشون عام و خاص مطلقه، یعنی هر عارفی صاحب طبع لطیف و ذوق هست، ولی اینطور نیست که هر صاحب طبع لطیف و ذوقی به مرتبه کمال عرفان برسه. البته اون ذوق لطیف زمین ساز رسیدن به عالم معرفت هست، ولی ممکنه در مینیمه راه بمونه. یعنی در عالم صورت ممکنه یه کسی ذوقش لطیفه، ولی هنوز در عالم صورت گلو میفهمه، چشم ابرو رو میفهمه، یه زیبایی ها میفهمه، ولی نمیتونه جستی بزنه به یه بالاتر. اینکه عارف اون کسی که به سرچشمه زیبایی رسیده، به گل آفرین رسیده و طبعش به اون درجه از لطافت هست که اون گل آفرین رو در تمام گل ها میتونه ببینه. کلام آسمانی پان برابری آزادی بشه در فطرت سنه، چطور میتوان در شرایط کنونی به هر سه پرداخت؟ ولی هر سه اینها در واقع یکی هستن. عرفان خودش معنی برابری رو الغا میکنه. ما همه برابریم. چرا؟ برای اینکه ما در برابر او نیستیم. لا میز فی الاعدام من حیث الادم. اعدام با هم چه فرقی میکنن؟ نیستی ها، ما هممون نیستی ها هستیم، ما عدم هاییم، هستی ها نما. تو وجود مطلقی، فانی نما. ولی وقتی ما نیستیم همه با هم برابر، برابر او. و همجاست هم در مقابل او هیچ کس تو بر کسی برتری نیست. اما پس آزادی هم اینطور، اصلا عرفان این آزادی، یعنی دست شدن بکشه از دست این دزدان رهزن روزگار که دست کش از دستشان و دستیار خیش باش. می کشند دست دست این دوستان تا نیستی. مولانا می چند با کلمه دست به کار برده. می کشند دست دست این دوستان تا نیستی. دست کش از دستشان و دستیار خیش باش. آدم بایستی که دستشو بکشه. نظامی میگه دست برآوردم از آن دست بند، چون بستن ما رو بستن گرفتار میکردن. دست برآوردم از آن دست بند، راه زمان عاجز و منظور من. خانم امیلی برونته دعایی کرده که میگه خدای من نه شهرت میخوام نه ثروت میخوام نه هیچ کدوم از این نعمتها که مردم میخوان نمیخوام، من آزاد کنه. کیست مولا آن که آزادت کنه؟ حضرت مولا امیرالمؤمنین مقام ولایتش به این است که بتونه ما رو آزاد بکنه و میکنه. اگر ما راه ببریم به اون میخانه ولایت به آزادی میرسیم. کیست مولا آن که آزادت کنه؟ بند رقیت نفس رو، بند رقیت به پایت برکنند. ای گروه مؤمنان شادی کنید، هم تو سر و سوسن آزادی کنید. اصلا آدم تو آزاد نشه شادی نمیتونه بکنه. اسیر که شادی نمیتونه بکنه. الان میارن کلاغ میزن. آدم باید آزاد بشه. وقتی که آزاد شد وقت با آزادی بره تو بند او. این خیلی خوبه. گفت به پای خیشتن آین عاشقان به کمندن. اول باید آزاد بشه بعد بتونه عاشق بشه. آدم تا آزاد نشده باشه که در بند نمیشه. بنابراین هر سه اینا ریشه در فطرت داره. بندت هم عرفان شرق و غرب نداره، همه جای دنیا عارف هست. خانم امیلی برونت هم عارفه. ما فکر نکنه حتما باید که مثلا از یه مسیر معینی اون حرف ها و اون لطائف رو بهش رسیده. میگه خدایا اگر تو تمام عالم رو از من بگیری هیچ قصه نیست. چرا؟ باید خودتی که از من نمیتونی بگیری، خودتی که از من نمیتونی بگیری، خودت هستی، تو که هستی همه چیزم هست، هیچ چیز نمیتونی برم از من بگیری. سعدی میگه که قادری بر هر چی میخوایی به جز آزار من. من نمیتونی آزار بکنی. چرا؟ باید که زن که گر شمشیر بر فرقم زنی آزار نیست. اینا به یه عالمی رسیدن که اون عالم همه یکسانه. بنابراین عالم معرفت و عالم عرفان شرق و غرب و شرق دور و نزدیک و اینا نداره. همه جا آدم های لطیف‌تر بودن و به یه سیر و سلوکی کردن و به یه عالمی رسیدن. منتها اون نقطه های اوجی که ما در ادبیاتمون داریم و در عرفانمون داریم که از مشکات وحی چشش میگرفته، به اون درجه از کمال من ندیدم حقیقتش. بدون تعصب بخوام بگم وقتی که در اروپا هم گاهی سخنرانی داشتم، خب اونا با ادب خودشون آشنا هستن، ولی این مولانا رو که میبینن هوش از سرشون میپره که عجب این چه مرزی بوده. درسته تنیسون هم خیلی، ویلیام بلیک، ویلیام شکسپیر، واقعا اینا مراتب خیلی بالای معرفتشن، ولی باز مولانا میبینن که یه جهشی داره. مستی که از مولانا میتونن بکنن از اونا نمیتونن بکنن. ادبیات ما مستره از ادبیات اونا. گفت تو مستری یا من؟ بله، این بله اینجا این بیت مولانا رو که ننوشتن، ولی بیتش این است که عاشقی گردین سر و گردان سر است، عاقبت ما را بدان شهر رهبر است. اگر آدم عاشق شد بالاخره به عشق حقیقی میرسه، منتها به شرطی که اون عشق مجازیش هم حقیقی باشه، یعنی واقعا عشق مجازی رو پیدا کرده باشه. عشقایی که مردم دارن اغلب خودخواهی اسم دارن عشق. عشق یعنی من قربان تو، یعنی من فدای تو. این میگن عشق. عشق نیست که تو به درد من میخوره، مثلا میگن من عاشق اینم، یعنی این به درد من میخوره. میگن مثلا فلان دختر به درد پسرخاله شما میخوره، یعنی درد بی درمونی داره پسرخاله ایشون که این به درد اون میخوره. یعنی تو خودتو خرج من بکن، اگرم خرج من نکردی من سرتو میبرم. چرا؟ برای این که باید مال من باشی، تو به درد من میخوری، من تو دوست دارم. مثل اوتلو. اوتلو که عاشق دستمونا بود؟ هیچ وقت عاشق دستمونا، عاشق خودش بود، اونم برای خودش میخواست. برای این اصلا عشق نیست که بگی مجازیه یا حقیقی. عشق حقیقی مثل شعاع خورشید نونه. عشق حقیقی جدایی نیست، ثروته. شما یه دایره بکشین یه مقدار فلش از اون دایره بیرون بکنین میشه عشق. یه دایره بکشین یه مقدار فلش به طرف اون دایره بکشین، یعنی نفس، یعنی خودخواهی. مردم دو تا رو هم اشتباه میکنن. یکی میگه که همتون بیاین قربون من بشین، اما تو هر چی دارین بهم بگین. من آزادی رو دوست دارم، یعنی آزادی خودش فدای خواسته من بکنه. یه وقت میگه نه، من اندرین راه کشته بسیارم، قربان شما. این قربان شما اگر مجازی هم باشه خوبه، برای اینکه انسان قابلیت پیدا میکنه که خودش فدای کسی بکنه. این قابلیت که پیدا شد به عشق حقیقی هم میرسه. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.